ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه هفتم دی ماه سال 1397 برابر با 28 دسامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میرجامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. رئیس پلیس راهور تهران میگوید دلیل تصادف مرگبار اتوبوس حامل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بریدن ترمز اتوبوس بود. محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه این اتوبوس از سال 1391 جزو خودروهای فرسوده بوده گفته است که راننده اتوبوس پس از باخبر شدن از کار نکردن ترمز حدود 700 متر کنترل وسیله نقلیه را در دست داشته، اما شیب تند مسیر سبب شده تا از اتوبوس با تأسیسات بتونی برخورد کند. بر اثر حادثه تصادف در محوطه داخل دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در روز سه‌شنبه 10 تن کشته و 28 نفر مجروح شدند. به گفته دادستان تهران تاکنون 2 نفر بازداشت شده و 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد از سوی مقامات قضایی احضار شدند. تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی خواستار کنار گذاشتن جبهه بندی های سیاسی در بررسی طرح ممنوعیت ازدواج کودکان شد. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری پانا گفت طرح کودک همسری در مجلس شورای اسلامی رد نشده، بلکه برای بررسی بیشتر برگشت داده شده است. پیش از این طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییتر خود خبر داده بود که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را به کلی رد کرده. به گفته خانم سیاوشی دلیل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی اعلام شده و آنها این طرح را کپی برداری از طرح‌های غربی خواندند. سال گذشته اعضای فراکسیون زنان مجلس با تعدادی از مراجع تقلید شیعه دیدار و برای جلب نظر موافق آنان درباره این طرح تلاش کردند، اما تنها ناصر مکارم شیرازی با این طرح موافقت کرد. در پی ورود نیروهای سوریه به شهر منبج، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این حرکت را یک جنگ روانی توصیف کرد و گفت هنوز ورود ارتش سوریه به این شهر تایید نشده است. به گفته آقای اردوغان تنها هدف ترکیه در سوریه حفاظت از مردم در برابر به گفته او گروه‌هایی از جمله نیروهای موسوم به مدافع خلق کرد است که ترکیه آنان را تروریستی می‌داند. ارتش سوریه روز جمعه برای حمایت از نیروهای کرد در اطراف شهر منبج و خط مرزی این شهر با نیروهای ترکیه مستقر شد. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها مخالفان مسلح بشار اسد نیز به همراه ارتش ترکیه به سوی این منطقه حرکت کردند. در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن حدود 2000 نظامی آمریکایی از منبج، رجب طیب اردوغان هفته گذشته اعلام کرد ارتش ترکیه عملیاتی را برای بیرون راندن نیروهای مدافع خلق کرد سوریه از نواحی شرقی رودخانه فرات آغاز خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که اگر دموکرات‌ها در کنگره آمریکا با بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار مرزی موافقت نکنند، مرز ایالات متحده با مکزیک را خواهد بست. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت اگر دموکرات‌های به گفته او کارشکن پول ساخت دیوار را ندهند، مجبور به بستن کامل مرز جنوبی با مکزیک خواهد شد و قوانین مهاجرت را تغییر خواهد داد. آقای ترامپ این قوانین را مسخره خوانده است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر درخواست دونالد ترامپ برای اختصاص 5 میلیارد دلار برای ساخت دیوار مرزی اختلاف نظر دارند. در پی این اختلاف نظر در هفته گذشته بخشی از دولت فدرال آمریکا تعطیل شد. این تعطیلی بر 20% کارمندان دولت فدرال اثر گذاشته است. و یک زن باردار 16 ساله در کوکیلوی بوی رحمت بر اثر خودسوزی جان باخت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا زهرا عباسی زن 16 ساله باردار ساکن بخش دیشموک از استان کوکیلوی بوی رحمت به علت خودسوزی و سوختگی بالا جان خود را از دست داد. به گفته رئیس بهداشت بخش دیشمک علی بخش فرامرزی، این زن جوان باردار با بیش از 95% سوختگی پنجمین زنی است که در سال جاری در این بخش در اثر خودسوزی جان باخته است. پیشتر محمد نوروزی نیا رئیس آموزش پرورش دیشمک گفته بود که ازدواج‌های زودرس و تحمیل شده از مهمترین دلایل خودسوزی زنان جوان در این بخش است. استان کوکیلوی و بویراحمد پس از ایلام، کرمانشاه و لرستان رتبه چهارم خودکشی در کشور را دارد.
سپاسگزارم مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. چند کشور عربی سفارت‌های خود را در سوریه بازگشایی کردند.
آن انزوایی که بر سوریه تحمیل شده بود اینک در حال برطرف شدن است.
وزیر کشور ایران اعتراضات در یک سال گذشته را سازمان نیافته توصیف کرد.
برای اینکه تقلیل بدن مسئله رو سعی می‌کنن که اعتراض رو کاملا خودجوش معرفی بکنن.
و کمپین حقوق بشر میگوید از وضعیت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری زندانی خبری در دست نیست. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. یک روز پس از تصمیم امارات متحده عربی به بازگشایی سفارتخانه‌اش در دمشق، وزارت خارجه بحرین هم از ادامه فعالیت نمایندگی‌های بحرین و سوریه در خاک یکدیگر و برقراری عملیات پرواز بین دو کشور بدون هر گونه اختلال خبر داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
در بیانیه کوتاهی که در روز جمعه وزارت خارجه بحرین منتشر کرده، بدون اشاره به وضعیت فعالیت سفارتخانه‌های بحرین و سوریه در خاک یکدیگر در طول جنگ 7 ساله سوریه، تنها به ادامه فعالیت این نمایندگی‌ها اشاره شده است. همچنین مشخص نیست که فعالیت‌های پروازی بین دو کشور که اکنون گفته شده بدون اختلال برقرار است، در طول جنگ داخلی سوریه نیز ادامه داشته یا در صورت اختلال از چه زمانی از سر گرفته شده است. بحرین در طول 7 سال جنگ سوریه موازی همسو با عربستان سعودی و امارات متحده عربی داشت و در عین حال از سال 2011 تا کنون حدود 7 سال روابط سوریه با کشورهای عربی به ویژه پس از تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب بسیار سرد بوده است. با این حال در پایان تابستان امسال، زمانی که وزیران خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند، وزیر خارجه بحرین تصریح کرد که در سالهای جنگ سوریه نیز بارها به طور محرمانه با همتای سوریهش دیدار کرده است. در بیانیه وزارت خارجه بحرین بر ادامه روابط این کشور با سوریه و نیز آنچه اهمیت تقویت و فعالسازی نقش عربی برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه خوانده شده و همچنین بر جلوگیری از خطرات دخالت‌های منطقه‌ای در امور داخلی و پیشرفت سوریه تاکید شده است. مشابه همین موضع از زبان وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عنوان شده بود. انور قرقاش ساعتی پس از اعلام بازگشایی سفارت امارات در دمشق بر ضرورت ایفای نقش کشورهای عرب در سوریه برای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه تاکید کرده بود. در این میان برخی رسانه‌های عربی به نقل از منابعی در دولت سوریه از تصمیم دولت کویت به بازگشایی سفارتش در دمشق خبر دادند. این گزارش‌ها حاکی از تصمیم کویت به سرگیری فعالیت دفتر نمایندگیش در 1-2 هفته آینده است. هنوز هیچ یک از منابع رسمی دو کشور این خبر را رد یا تایید نکردند.
در رابطه با همین گزارش، محمد زرقامی گفتگوی کرده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشینی جمهوری اسلامی در فنلاند، و تحلیل او را درباره اهمیت بازگشایی نمایندگی‌های دیپلماتیک چند کشور عربی در دمشق پرسیده.
ببینید، موضوع از اینجا باید آغاز کرد که دولت سوریه به رهبری بشار اسد تا کنون، تا پیش از این بازگشایی سفارتخونه ها، در انزوای مطلق بین المللی قرار داشت. تا اونجایی که این کشور عضویتش در شورای در اتحادیه عرب تعلیق شد، در سازمان همکاری اسلامی توسط 57 کشور مسلمان به استثنای ایران که رأی نداده بود تعلیق شد و روابط کشورهای برادران عرب با این کشور عرب قطع شده بود، امروز باید جویای این باشیم که چه شده است که به یک باره آقای عمر البشیر حدود 2 هفته پیش شخصا سفر میکنه به دمشق و حدود 3 ساعت در اونجا اقامت میگزینه و بعدا برمیگرده. معلوم پیامی رو فرستاده بود. در عرض 2 هفته از اون دیدار امروز شاهد هستیم، همونطور که نقل کردید، امارات، بحرین، کویت در صدد تجدید رابطه هستند. از طرف دیگه آقای ترامپ نقل از ریاض اعلان کرده که عربستان سعودی متقبل هزینه سنگین هنگفت بازسازی سوریه را متقبل میشه. یعنی 400,000 میلیارد دلار رو عربستان و البته کشورهای دیگه پولدار عربی متقبل میشه. پس اینا همه در یک نگاه کوتاه حاوی از این هستش که آن انزوایی که بر سوریه تحمیل شده بود اینک در حال برطرف شدن است، اما باید بگردیم به دنبال چرایی آن.
آقای علیزاده اجازه بدید که بیشتر مسئله رو باز کنیم، چون در بیانیه هم که منتشر شده بر نقش عربی برای جلوگیری از آنچه خطر دخالت‌های منطقه‌ای در سوریه خوانده شده تأکید شده. این تا چه اندازه میتونه مسئله ایران رو تحت شعاع قرار بده و حضور ایران در سوریه رو؟
دقیقاً این همون نکته بود که من گفتم سوریه داره از انزوا در میاد، اما باید دلیل چرایی او رو بگردیم. به چه دلیل این کشور عربی تا دیروز او رو تحریمش میکردن، امروز به دنبالش هستن که سریعا ضوابط رو باز کنن؟ پاسخ برمیگرده به نقش ایران. کشورهای عربی که خب روشن هست چه فاصله‌ای پیدا کردن با ایران، ریاض، امارات، بحرین قطع رابطه کردن، امارات سطح رابطهش کاهش داده و اونها معتقد هستن که ایران به دنبال اعمال هژمونی خودش هست. خب این اختلافات روشن هستش، ولی در نکته مهم در اینجا هستش که اونها تا کنون راه حلی که برای کاهش قدرت ایران در منطقه پیشنهاد میکردن این بود که بشار اسد به عنوان متحد استراتژیک تهران حذف بشه. و خب این عملا میسر نشد، حتی مسکو هم موافق این کار نبودش. رفتن به سراغ راه دیگری که مسکو پیشنهاد داده، یعنی بشار اسد در قدرت باقی بمانه اما در طی 2-3 سال آینده از قدرت کنارگیری بکنه. اگر چنین اتفاقی قرار باشه بیفته و بشار اسد قرار باشه از قدرت بالاخره در آینده نزدیک دور به کنار برود، حالا انگیزه این کشورهای عربی که با ایران مشکل دارن تأمین میشه. یعنی اونها میخواستن بشار برود تا ایران تضعیف بشود. پس بنابراین خودشون رو به سرعت دارن به دمشق میرسونن، به دمشق وعده میدهن که ما در بازسازی این کشور ویران شده تو رو کمکت میکنیم، ایران که پول نداره به شما بده. آقای ترامپ هم نیروهای خودش رو از سوریه خارج کرد به دلیل اینکه اطمینان بده بشار اسد که به دنبال قتل او مثل قذافی و مثل صدام حسین نیستش. این شواهد رو اگه رو هم دیگه جمع ببندیم، کشورهای عربی وارد فاز مذاکراتی شدن با سوریه، بگوین که ما توی بشار اسد که بالاخره قدرت رو خواهی گرفت کنار، قبول کردی بری کنار با فشار مسکو و میمونه کشور ویران تو. کشور ویران تو رو هم ما تأمین خواهیم کرد، اما یک شرط داریم و اون شرط این هستش که نفوذ ایران در آینده سوریه معدوم بشود یا کاهش پیدا بکند، که هم خواست کشورهای عربی است، هم اسرائیل و هم خواست آمریکا.
گفتگوی محمد زرهامی رو میشنوید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، درباره اهمیت بازگشایی نمایندگی‌های دیپلماتیک چند کشور عربی در دمشق.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
جنگجویان اپوزیسیون تحت حمایت ترکیه میگویند حرکت به سمت منبج را آغاز کردند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای بیشتر مربوط به سوریه، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر شده؟
نوشین، اینطور که نیروهای موسوم به سپر فرات تحت حمایت ترکیه منتشر کردن و تأکید کردن در بیانیه‌شون، گفتن که آماده آغاز عملیات نظامی در منبج هستند. در این بیانیه اومده که اونها حرکت خودشون رو به سمت شهر منبج آغاز کردن. اگر این خبر درست باشه و حرکت آغاز شده باشه، خب مشخص نیست تا فردا و روزهای آینده چه پیش خواهد اومد. آیا شاهد عملیات نظامی و درگیری در شهر منبج خواهیم بود یا نه، با توجه به تحولاتی که در 24 ساعت گذشته این منطقه شاهد بود.
ایلیا، پیش از این هم ارتش سوریه خبر داده بود که به شهر منبج وارد شده. الان اوضاع منطقه منبج به چه ترتیب هستش؟
درسته نوشین، برای همین از حساسیت ماجرا صحبت کردن. ارتش سوریه در بیانیه‌ای که صبح جمعه صادر کرد اعلام کرد که نیروهاش وارد منبج شدن، بنا به درخواستی که واحدهای حمایت از خلق جنگجویان کرد ارائه دادن، چرا که بارها ترکیه تهدید کرده بود این منطقه رو مورد حمله قرار میده برای از میان بردن جنگجویان کرد که اونها رو تروریست میدونه آنکارا. در بیانیه ارتش سوریه اومده که از تمام ساکنان منبج، چه شهروند باشن چه از مناطق دیگه اومدن، حفاظت خواهد کرد و امنیتشون رو تأمین خواهد کرد. اما گزارش ها حاکی از اون هست که هنوز ارتش سوریه وارد خود شهر نشده و در شهرک العریمه در حوالی 20 کیلومتری غرب منبج در حال حاضر مستقر هست و میخواد حرکت کنه به سمت منبج. کمی مسئله منبج مسئله‌ای هست که شاید از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار باشه. ارتش آمریکا در منبج یک پایگاه داشت از مدت تا قبل. الان با اعلام آغاز خروج نیروهای آمریکایی هنوز مشخص نیست ارتش آمریکا این پایگاهی که در منبج داشت رو تخلیه کرده یا نه. به جنگجویان یگان‌های مدافع خلق، همه اینها باید این منطقه رو ترک کنن تا ارتش سوریه بتونه وارد بشه و درگیری در منطقه پیش نیاد.
ایلیا، کشورهایی که به نوعی نقش دارن در تحولات سوریه، اونها چه موضع‌گیری داشتن؟
ترکیه که خودش یک طرف معادله منبج هست، دو موضع گرفته، یکی از جانب رجب طیب اردوغان بوده رئیس جمهوری ترکیه که گفته اگر گروهایی که به توصیف آقای اردوغان تروریست هستند خارج بشن از منبج، دیگه ارتش ترکیه ضرورتی برای اقدام نظامی در منطقه نمیبینه. البته گفته مسئله حضور ارتش سوریه که اعلام شد تا الان جنگ روانی هست و این حضور صورت نگرفته. وزارت دفاع ترکیه بیانیه صادر کرد و در این بیانیه آورده که با یگان‌های حمایت از خلق جنگجویان کرد حق ندارم از طرفی بخوام که در منبج حضور پیدا بکنه. اشارهش به درخواستشون از دولت سوریه بوده. در اصلی دیگه جمهوری اسلامی ایران از زبان سخنگوی وزارت خارجه آقای بهرام قاسمی استقبال کرد از ماجرای حضور ارتش سوریه در منبج. در بیانیه که صادر کرده آقای قاسمی گفته که باید احترام گذاشت بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و برافراشته شدن پرچم ملی کشور در شهر منبج و گفته این اقدام گامی هست در مسیر حل و فصل بحران سوریه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود و آخرین اخبار مربوط به سوریه. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما شنوندگان عزیز، با هم گوش می‌کنیم.
این صحبتی رو که آقایون کردن و اعلام نظر کردن در رابطه با کشته شدن این دانشجوها توی اون اتوبوس که گفتن بریدن ترمز بوده، اتوبوس روغنی نیست ترمزاش که بخواد ببره، کمپرسور باده، میتونه خارج از ریگلاژ بوده باشه، حداقل این دروغو میگفتید، چون ترمز بادی نمیبره. اونی هم که فکر میکنیم مردم هم خودتونید.
این آقایون به اصطلاح سیاستمدار، نماینده ها، وزرا برای سرگرم کردن مردم نقش های مختلفی رو بازی میکنند. زمانی که در داخل ایران هستند نقش کمیک و بسیار بسیار مردم گلزنی رو بازی میکنند، در تلویزیون به نوعی مصاحبه میکنند، وقتی خارج از ایران هستند نقش دیگر رو بازی میکنند. آقای ظریف، شما یک بار یک مطلب رو به صورت ساده عنوان کردید، مسئله پولشویی رو، که همه میدونن یه چیز بعیدی هم نیست، یه چیز بسیار دور از ذهنی هم نیست. دیدید چه بلایی به سرتون اومد، بعد میرید خارج از کشور چی برمیگردید میگید آقا؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گفته اعتراضات گروه‌های اجتماعی مختلف در ایران در یک سال گذشته سازمان یافته نبودند. وزیر کشور ایران در این خصوص گفته نه دی ماه گذشته، نه در اعتراضات کامیونداران و بازار، نه در مسائل اقوام و اقلیت‌ها هیچ گونه سازمان یافتگی از طرف اصناف یا جریانات سیاسی و یا حضور به صورت متشکل در این وقایع مطرح نبوده. محمد زرقامی در گفتگو با حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، به اهمیت زمانی بیان این صحبت و از سوی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پرداخته و از او در این باره پرسیده.
این اظهار نظر جدید آقای وزیر کشور جمهوری اسلامی تا حدود زیادی واقع بینانه است نسبت به سال 96، که شاید بخواد بگه که نه، اینا سازماندهی شده از سوی بیرون نیست یا از سوی گروه های اپوزیسیون نیست. ولی در مورد اعتراضات یک سال اخیر که به هر حال ادامه پیدا کرده، اون سازماندهی اگر به معنای این باشه که این اعتراضات از سوی بیرون مرز هست، به هیچ وجه درست نیست. نه واقعا چنین چیزی، حرف ایشون درسته، اما معناش این نیستش که هیچ گونه سازماندهی هم وجود نداره، برای اینکه بسیاری از اتحادیه‌ها و سندیکاها و مال معلم‌ها، مال کارگرها، مال اتحادیه مال کامیوندارها، اینا هستن که الان این اعتراض اعتراضات رو هماهنگی میکنن، به نحوی سازماندهی میکنن، اگرچه سرکوب شدیده، اگرچه رژیم اجازه هیچ گونه کار سازماندهی شده نمیده.
آقای تبرزدی، اتفاقا نکته همینجاست، چرا، یعنی تاکید بر این کلمه است، سازماندهی شدن. همونطوری که شما اشاره کردید سندیکاهایی وجود داره که قاعدتا میتونه این اعتراضات رو به نوعی سازماندهی کنه، چرا یه همچین نگاهی وجود داره و یک همچین هراسی وجود داره؟
دقیقاً مسئله اینه که الان این اعتراضات رو به گسترشه، یعنی دولت میدونه که امکان این که این اعتراضات رو بتونه خاموش کنه یا نادیده بگیره. به اصطلاح تا گذشته سعی میکردن اصلا راجبش حرفی نزنن، نادیده بگیرن، ولی اینقدر زیاد شده و گسترش پیدا کرده در اصل مجبور میشن اشاره کنن به خود اعتراضات. اما برای اینکه تقلیل بدن مسئله رو به این که اینا فقط ناراضی اقتصادی ان، مشکل معیشتی دارن، سعی میکنن که اعتراض رو کاملا خودجوش معرفی بکنن، برای اینکه در ذهن خودشون یا طرفدارشون اینجوری القا بکنن که فکر نکنیم اینایی که الان دارن اعتراض میکنن مثلا با جمهوری اسلامی مخالفن یا با دولت مخالفن یا سازماندهی خاصی دارن، خطری برای امنیت ما ندارن، برای دولت. مسئله دیگه علاوه بر اینها شبکه اجتماعی هست، الان خیلی تأثیر داره. تقلیل دادن این همه اعتراضات به حرکت‌های کاملا خودجوش، این هم به نحوی موجب میشه که حکومت دچار اشتباه بشه، کما اینکه تاکنون دچار اشتباه در فهم مسائل بوده و هست.
یک نکته‌ای هم که مایلم بپرسم در خصوص همزمانی صحبت‌های وزیر کشور با ناآرامی‌های دی ماه گذشته و همچنین همزمانی اون ناآرامی‌ها و همزمانی صحبت‌های وزیر کشور باز با تظاهراتی که 9 دی ماه برگزار شد در واکنش به تظاهرات هواداران جنبش سبز، این همزمانی تا چه اندازه میتونه معنادار باشه از نگاه شما؟
الان جمهوری اسلامی بسیار نگران تکرار
پایه دی ماه سال 96 هست. یادمون باشه که 9 دی 96 اوج حرکت اعتراضی مردم بود و در روز گذشته ما دیدیم در بسیاری از خیابانات در تهران در میادین نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی مانور می‌کردن. یه نگرانی جدی الان در بین ارگان‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی از تکرار وقایع هست و ضمن اینکه به هر حال اعتراضات ادامه داره و من فکر می‌کنم که این اظهار نظرها رو دارن انجام میدن که یه مقدار شرایط رو تعدیل کنن. این بحرانی که اینها الان درش گرفتار هستن و حتی نمیدونن فردا چه اتفاقی قرار بیفته به خاطر همین شرایط وحشتناک اقتصادی موجب میشه که با این جور اظهار نظرها بتونن روی مناسبات سیاسی اجتماعی در اون جامعه و همچنین امنیتی تاثیر بگذارن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران ساکن تهران.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومن درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
نمایندگان زن مجلس دهم تلاش کردند تا با طرح افزایش میانگین سن ازدواج بتوانند دست کم جلوی ازدواج های پایین تر از 13 سال را بگیرند. بر اساس ماده 1041 قانون مدنی، دادگاه صالحه یا ولی قهری می تواند مجوز دهد که کودک زیر 13 سال هم ازدواج کند. البته در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس به طور کلی هر گونه ازدواج دختر زیر 13 سال غیر ممکن می شد. اما هفته پیش اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بعد از چند نوبت بررسی این طرح را رد کردند و دلایل آن را مغایرت طرح با شرع و غربی بودن آن عنوان کردند. برای تحلیل بیشتر این موضوع آسیا امینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ روی خط تلفن با ماست. خانم امینی، به نظر شما این دلایلی که طرح شده و اعلام شده برای رد این طرح یا لااقل بازگشت این طرح، به نظر شما یا دلایل اصلی هستند یا مسائل دیگه‌ای هم ممکنه دخیل باشه؟
ببینید، ما به هر حال با یک واقعیتی روبرو هستیم، اینکه در تصویب لوایحی که بسیاری از نمایندگان یا در واقع ارگان‌های رسمی خارج از مجلس مثل دولت لوایحی رو پیشنهاد میدن، ما با یک تناقض و تضاد در درون خانه ملت روبرو هستیم و اون هم مغایرت این پیشنهادها با قوانین شرع مثل قانون مجازات اسلامی، فتاوی یا منابع و در واقع مراجع دیگر شرعی هست. این فقط هم مربوط به حقوق کودکان، ازدواج کودکان نمیشه. در بسیاری از موارد دیگه از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که اون هم به نوعی به مربوط به ازدواج دختران زیر سن قانونی میتونه مربوط بشه، ما این تضاد رو میبینیم. بالاترین شاید مشخصه این تضاد متناقض بودن این مسئله با کنوانسیون حقوق کودک هست که حالا اگر فرصت باشه من در مورد اون هم توضیح میدم و مشکلاتی که در اجرا این کنوانسیون نه فقط با خانه ملت که حتی با ارگانی که خودش مسئولیت اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ایران یعنی یونیسف رو داره باهاش روبرو هستیم. بنابراین مشکلات بسیاری وجود داره، ولی شاید بشه در این خلاصه کرد که بزرگترین مشکل تطبیق دادن قوانینی که به نفع مردم هست با شرع اسلام یا اون منابعی هست که شرع رو ازش استخراج میکنن.
خانم امینی، ولی مراجع مختلف موضع‌گیری متفاوت دارن. مثلا نمونهش همین آیت الله مکارم شیرازی هست که فتوا داده نسبت به این طرح و گفته که بله، ازدواج دختران زیر 13 سال باطل هست. چطوره که برای بررسی چنین طرحی فتواهای مراجعی مثل آیت الله مکارم شیرازی در این مورد به خصوص در نظر گرفته نمیشه؟ این مغایرت با شرع از کجا میاد؟
ببینید این سوال مهمی هست، سوال مهمی هست که شاید نه فقط من که خیلی های دیگه ای که حتی در دستگاه وجود دارن، در دستگاه حکومت در واقع حاضر هستن، نمیتونن بهش پاسخ روشن و واضحی بدن. آنچه که در عمل رخ میده این هست که ما اگرچه به یک فتوای واحد یا به یک نظر واحد در بین علمای شرعی در مورد احکام نه بهش با در واقع باور دارن خودشون، نه وجود خارجی داره، یعنی ما با نظرهای متفاوتی مواجه هستیم، اما معمولا اون فتاوی که مرجع قانون قرار گرفته یا مصداق اجرا قرار گرفته قوانینی هستن که در واقع ما نفع عمومی مردم رو درش نمیبینیم. شما به مثلا فتاوی که آیت الله منتظری در خصوص اعدام بهش قائل بودن مراجعه بکنین، ببینین که ایشون اصلا گرفتن جان آدمی رو در زمان، حالا با همون ادبیات اسلامی خودشون من میگم، در زمان غیبت جایز نمیدونن، حتی حد رو جایز رو نمیدونن، اما میبینیم که نه فقط این اجرا میشه که ازش دفاع میشه و میگن این عین اسلامه. بنابراین مسئله ما این نیست که دعوای بین علما چی هست، مسئله ما این نیست که ما با تفاوت نظر علما مواجه هستیم، نظر ما و نفع مردمی هست که این دعوای شرعی و قانونی یک جایی خاتمه پیدا بکنه و پای شریعت از حوزه قانون کنار بره.
به این ترتیب شما سرنوشت این طرح رو چطور پیش بینی میکنید؟ آیا فکر میکنید نمایندگان زن ممکنه دوباره پیگیری کنند؟ و نکته دیگه اینه که فکر میکنید که آیا فقط قانون و مجلس میتونه تاثیرگذار باشه برای جلوگیری از ازدواج به ویژه دختران زیر 13 سال، یا نه فکر میکنید راههای دیگه ای هم مثلا افزایش آگاهی عمومی میتونه نقش داشته باشه؟
ببینید مهمتر از هر چیز این هست که در هر کشوری، هر در واقع وقتی ما در مورد حق صحبت میکنیم، حق اگرچه از طریق آموزش، از طریق آگاهی و اطلاع رسانی میتونه در واقع ما نسبت به حقمون آگاه بشیم، اما این ضمانت اجرایی برای دادن این حق به مردم و شهروندان نیست. ضمانت اجرایی رو قانون تعیین میکنه. بنابراین تا وقتی که ما به یک قانون مشخص و یک ضمانت اجرایی مشخص برای اعطای این حقوق به شهروندان باهاش روبرو نباشیم، نمیتونیم از حق حرف بزنیم. از طرف دیگه این فقط مجلس نیست، شما ببینید یا حتی حوزه داخلی فقط تعیین کننده این مسئله نیست، ما قوانین بین المللی داریم که متاسفانه وقتی پاشون به ایران میرسه با در واقع با دست و پای شل ارگانهای زیرفتشون مواجه میشیم، از جمله یونیسف یا زیر مجموعه های سازمان ملل در ایران که متاسفانه بر در حوزه اجرایی خودشون رو با در واقع با کیفیت حکومت ایران، با مجلس ایران و با دولت ایران و حتی سازمان های اطلاعاتی و امنیتی خودشون رو وفق میدن. شما ببینید یونیسف در حوزه ازدواج کودکان یا در حوزه اعدام کودکان هیچ قدم مؤثر و مثبتی بر نمیداره، ما با سکوت مراجع بین المللی در این حوزه مواجه هستیم. بنابراین حتی کنوانسیون های بین المللی که کودک رو تا سن 18 سالگی کودک به حساب میارن در این حوزه سکوت میکنن. متاسفانه فقط این خانه ملت، دولت و مجلس نیستن که در این زمینه ما با تناقض و تضاد درشون مواجه هستیم. این رفتار دوگانه رو در خارج از سازمانهای ملی هم میبینیم.
خانم امینی فقط یک سوال من کوتاه اگر ممکن جواب بدید. بر اساس این گزارش هایی که در ایران آمده، استان خراسان رضوی رکورد دار کودک همسری هست، به نظر شما چرا این استان؟
ببینید در آماری که من بهشون مراجعه کردم یا حتی در تحقیقات انجام شده، مسائل مختلفی رو میتونستیم ردیابی بکنیم که چرا مثلا استان خراسان رضوی بعد از اون آذربایجان شرقی، در واقع سیستان و بلوچستان و خوزستان به ترتیب بالاترین رده ها رو دارن. از نظر من هیچ شاخصی رو نمیتونیم به صورت مطلق بهش اتکا بکنیم، ولی مسلما حضور اتباع خارجی که قوانین در واقع خیلی هم خودشون رو تابع قوانین ایران نمیدونن، شاید بیشتر تابع شهر میدونن، فقر و وضعیت اقتصادی یک عامل بسیار تعیین کننده هست و سنت هایی که باز هم مردم شاید بیش از قانون به اونها آگاهی دارن یا بهشون پایبند هستن، اینها عواملی هست که فکر میکنم تأثیر گذارن.
سپاسگزارم. آسیه امینی بود، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، که درباره طرح نمایندگان زن مجلس دهم برای جلوگیری از ازدواج کودکان زیر 13 سال صحبت میکرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، از وضعیت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری که همچنان در حبس است و 20 روز است که در حبس است اطلاعی در دست نیست. بکتاش خمسه‌پور وضعیت این وکیل دادگستری رو در گفتگو با وکیل مدافعش وحید مشکانی فراهانی در ایران جویا شده.
حالا نزدیک 20 روزه، شاید بالغ از 20 روزه. ازشون حتی در همون تماس‌های تلفنی خیلی کوتاه مدت هم دیگه انجام نمیشه از طریق ایشون. ما نزدیک 20 روز، بالای 20 روزه، هیچ خبری رو مطلقاً ازشون نداریم. یک نوبت هم خانواده ایشون مراجعه میکنن به دادسرای امنیت، که دادسرای امنیت اعلام میکنه که شخص ایشون تمایلی ملاقات نداره، که البته صحت و سوقش خیلی برای ما محل نزاعه. از این حیث ما در بیخبری مطلقیم ازشون.
آقای فراهانی، به چه دلیل، چه امکانی میتونه وجود داشته باشه که این بی اطلاعی از وضعیت آقای امیر سالار داوودی، یک وکیل دادگستری ایران که از 29 آبان در بازداشته و آنگونه که شما گفتین به عنوان وکیل مدافعش از 17 آذر هیچ اطلاعی از وضعیتش در دست نیست؟
ما با تحقیقات مقدماتی یک اصول داریم که در جمع امنیتی این اصول این تقلید میشه. یکیش محرمانگی و سری بودن تحقیقات مقدماتیه، ولی این اساساً به این معنا نیست که ما به طور کلی از احوالات اولیه فردی رو که حالا به یک اتهام امنیتی تحت تعقیب بیخبر باشیم و ما به طور کلی از حال و احوال ایشون بیخبریم.
اصلا پرونده ایشون به چه اتهامی در بازداشت و در حبس هستند، با توجه به اینکه یک وکیل دادگستری ایران هستند؟
تا به امروز که اجازه دسترسی و تورق پرونده رو به ما ندادن، اما اون چه که دست کم اطلاعاتی ما به دست آوردیم، اتهامات ایشون اجتماع و تبانی است، اهانت به رهبری است و تبلیغ علیه نظام. بیشتر از این اطلاعاتی رو ندونیم که اصلا دسترسی به پرونده نداریم.
اکنون آقای فراهانی، شما به عنوان وکیل مدافع امیر سالار داوودی که خودشون هم یک وکیل دادگستری ایران هستن مانند شما، چه اقدامی شما خواهید کرد؟ چه برنامه‌ای در نظر دارین انجام بدین؟
حالا ما تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم، چه نسبت به خود دادسرا و بازپرس پرونده، چه نسبت به سایر مسئولین دیمدخل. نامه‌نگاری می‌خوایم بکنیم، نامه‌نگاری کردیم، همه تلاشمون رو داریم می‌کنیم که اطلاعات پیدا کنیم در مورد ایشون، در مورد اتهامشون، در مورد وضعیتشون. کما اینکه ایشون قرار بازداشتشون نزدیک به یک هفته است که خاتمه پیدا کرده، اون قرار یک ماهی بازداشتشون. اولش اینکه در حال حاضر همچنان در بازداشت سرمیانه، به نظر میاد که بازداشتشون تمدید شده. به همین علت نامه‌نگاری می‌کنیم با سایر مراجع بی‌صلاح و تردد داریم نسبت به خود دادسرا، تا بلکه تا موفق باشیم که اطلاعات رو دست بیاریم، با ایشون ملاقات بکنیم. درخواست ملاقات به ایشون دادیم، هم بنده با عنوان وکیل درخواست ملاقات دادم، هم خانواده‌اش درخواست ملاقات دادم. امیدواریم که به هر حال نفیانی واسه تان در این خصوص ما یک توضیحاتی ادا بشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید با وحید مشکانی فراهانی در ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از کشف حجم انبوهی از داروها و مکملهای تاریخ مصرف گذشته خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از کشف حجم انبوهی از داروها و مکملهای تاریخ مصرف گذشته خبر داده و گفته است که در همین رابطه یک شرکت هلدینگ که وارد کننده یک کپسول ویگ آر ایکس است پلمپ شده است. باشگاه خبرنگاران جوان نوشته که ویگ آر ایکس تنها مکمل جنسی است که به تأیید وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران رسیده و دارای مجوز از وزارت بهداشت کانادا است. همراه با این داروها ادوات پاک کردن تاریخ انقضا و چاپ دوباره تاریخ مصرف، مقادیر زیادی جعبه‌های خالی دارو و مکمل و برچسب‌های تقلبی هم پیدا و ضبط شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفته که گزارش‌های مردمی در هفته‌های اخیر از یک داروخانه شبانه روزی در تهران که حکایت از ارائه داروی مکمل ویگار ایکس داشته پیگیری شده و بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بازرسی این داروخانه 124 بسته از این مکمل را کشف کردند. این مکمل‌ها فاقد فاکتور بوده و اصالت هیچ کدام نیز آنطور که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته در سامانه تیتک تایید شده بود. سامانه تیتک سامانه است که مردم می توانند با نصب آن بر روی موبایل و با فرستادن پیام کوتاه از اصالت داروی خود مطمئن شوند. دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته است که مردم باید برای اطمینان از اصالت تمامی اقلام سلامت محور به ویژه دارو و مکمل‌های دارویی و اقلام آرایشی و بهداشتی وارداتی از طریق سامانه پیامکی یا اپلیکیشن تیتک که قابلیت نصب بر روی تلفن‌های همراه هوشمند را دارد اقدام کنند. مرید مجد، دکتر داروساز ساکن پراگ، درباره شرایط و مقررات پخش دارو و چگونگی اطمینان از اصالت داروها در اروپا به رادیو فردا میگوید:
در اروپا معمولا همه کنترل پخش دارو بر اساس شرکتیه که زیر مجموعه دولتیه و اینا دارو رو کنترل میکنن. شخص نیازی به کنترل دارو نداره چون اینا همه از طریق سیستم باید کنترل شده باشن. نباید هیچ دارویی کمتر از 3 ماه تاریخ مصرف داشته باشه. دارویی که کمتر از 3 ماه تاریخ مصرف داشته باشه اصلا توی بازار نباید باشه، مگر اینکه یک داروی خاصی باشه که مثلا بیمارستانا نیاز دارن و خیلی کمیابه، اونم باید با هماهنگی با سازمان کنترل دارو باشه. ولی هیچ شخصی نباید نگران این باشه که دارویی که به دست میاره توی داروخونه بخواد کنترل بکنه یا به جایی تماس بگیره که ببینه این دارو اکسپریشن داره نداره. همه اینها توسط ارگانی که تو خود دولت فعالیت میکنه و وظیفش کنترل پخش دارو است، اینا همه کنترل میشه.
آنطور که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته، پس از ضبط مکمل‌های تاریخ مصرف گذشته از داروخانه شبانه روزی در تهران، تیمی هم به شرکت واردکننده این مکمل دارویی مراجعه کردند و در آنجا نیز مقادیر زیادی از انواع مکمل‌های بسته‌بندی شده پیدا و ضبط شده است. به گفته آقای جهانپور، پس از بررسی‌ها و با اظهارات مدیرعامل شرکت پخش، مشخص شده برگ خریدهایی هم که صادر شده سوری بوده است. به گفته وی، تمام این موارد ضبط شده و شرکت هلدینگ وارد کننده مکمل ویگار ایکس پلمب شده و پرونده هم برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
گزارش سپید بهکام رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
آقای جعفری دولت آبادی دادستان، بابا دست از سر این مردم بردار. هر روز میای این اونو تهدید میکنی، نمایش تئاتر بی‌نوایان ضد ارزشی، اصلا تو چه خود ابر ارزشی میدونی که مثلا تصمیم میگیری؟ چه کاره آخه تو؟ چه از هنر چی میدونی آخه؟ برو این اختلاسگرا، این دزدها، این کسایی که نور چشمی رهبر معظمت هستن، اینا رو یقشون رو بگیر. دست از سر این مردم بردار. هر روز میای که تهدید میکنی، دهنت باز میکنی دیگه. هنرمندا چیکار داری آخه؟
همونطوری که شنیدید، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کردند که نه اعتراضات دیماه گذشته، نه در اعتراضات کامیونداران و بازار، نه در مسائل اقوام و اقلیت‌ها هیچ گونه سازماندهی وجود نداشت و ایشون کاملا درست میگن. اگر این مسائل با سازماندهی اجرا شده بود، نسل این رژیم از هم پاشیده شده بود و ما تا زمانی که اتحاد پیدا نکنیم، سازماندهی نشه برنامه هامون، این نظام همینطوری لتو پار میکنه و میره جلو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تعطیلی دولت آمریکا احتمال دارد تا بعد از سال نو میلادی هم ادامه داشته باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
کنگره ایالات متحده به دنبال عدم حصول توافقی در نشست روز پنجشنبه، بناست نشست بعدی را روز دوشنبه برگزار کند، در حالی که قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جهت حصول توافق در زمینه چاره موقت برای ادامه تأمین مالی حدود 20% دولت که از بابت تعطیلی تأثیر دیده اقدام می کنند. گرچه امکان نمی رود، توافق تا دست کم پنج شنبه 3 ژانویه 13 دی به دست آید. دموکرات ها در سال جدید میلادی کنترل مجلس نمایندگان ایالات متحده را کسب خواهند کرد و همزمان جمهوری خواهان در سال 2019 اکثریت در سنا را همچنان در دست خواهند داشت. تعطیلی جاری بخش هایی از دولت ایالات متحده از یک شنبه 23 دسامبر کلید خورد. پس از آنکه کاخ سفید واشنگتن و کنگره ایالات متحده نتوانستند در مورد طرحی برای مفتوح داشتن تمدید بودجه به توافق برسند، ترامپ روی حدود 5 میلیارد دلار هزینه برای دیواری در امتداد مرز ایالات متحده با مکزیک پافشاری می‌کند، در حالی که دموکرات‌ها در سنا با تصویب هر گونه تخصیص بودجه‌ای که حاوی منابع مالی برای یک دیوار باشد مخالفت کردند. ترامپ دیوار مرزی را برای جلوگیری از جرم و جنایت و مهاجرت غیرقانونی واجب می‌داند، هرچند دموکرات‌ها آن را هزینه بر و بی اثر قلمداد می‌کنند. تعطیلی جنبی دولت ایالات متحده حدود 1/5 آن از جمله وزارتخانه‌های امنیت داخلی، دادگستری و کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ترامپ روز پنج شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت که آیا دموکرات‌ها سرانجام دریافتند که شدیداً به امنیت مرزی و یک دیوار در مرز جنوبی نیاز است؟ وی با بیان اینکه نیاز است از ورود مواد مخدر، قاچاق انسان، اعضای باندها و تبهکاران به درون کشور جلوگیری شود، همچنین نوشت آیا دموکرات‌ها در می‌یابند که بیشتر مردمی که بهشان پول پرداخت نمی‌شود دموکرات‌ها هستند؟ جمهوری خواهان در سنا برای تایید بودجه به 60 رأی نیاز دارند، گرچه 51 کرسی نمایندگی در سنا دارند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است تا هنگامی که بودجه دیوار فراهم نشود، تعطیلی دولت ایالات متحده ادامه خواهد داشت. طی تعطیلی کارکنان و کارمندان دولتی به خانه فرستاده می‌شوند یا بدون حقوق به کارشان ادامه می‌دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، تقریباً 420 هزار کارمند دولتی ضروری دانسته شده بدون حقوق کار می‌کنند و نمی‌توانند هیچ گونه مرخصی بگیرند و 380 هزار تن هم بدون حقوق در خانه ماندند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شماری از روزنامه‌های آلمان از لوله‌گذاری 200 کیلومتر از خط انتقال گاز روسیه به آلمان از طریق دریای بالتیک خبر دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از راه‌اندازی خط لوله گازی نورد استریم 1 که 7 سال است گاز روسیه را از زیر دریای بالتیک راهی اروپا می‌کند، 4 سال پیش قرارداد خط گازرسانی دیگری به امضا رسید که نورد استریم 2 نام گرفته. در راه اندازی این طرح گازی علاوه بر شرکت بزرگ روسیه گازپروم، شرکت‌های آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، هلندی و اتریشی نیز سرمایه‌گذاری کردند. این خط انتقال گاز 1230 کیلومتر طول دارد و گاز روسیه را از زیر دریای بالتیک پس از عبور از آب‌های فنلاند، سوئد، دانمارک راهی آلمان می‌کند. به گفته کارشناسان ظرفیت سالانه این خط لوله 55 میلیارد متر مکعب گاز است که 2/3 نیازهای آلمان را تأمین می کند. در حالی که آلمان به شدت از راه اندازی خط گازی نورد استریم 2 حمایت می کند، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از جمله لهستان، اوکراین و 3 کشور حوزه بالتیک، لیتوانی، لتونی و استونی با اجرای این طرح گازی مخالفت کردند. در میان این کشورهای اروپایی به ویژه لهستان در نظر دارد وابستگی نیازهای گازی خود را به روسیه به حداقل برساند و گاز مصرفیش را از خط لوله‌ای که قرار است نروژ از زیر دریای بالتیک تا 3 سال آینده به اروپا انتقال دهد تأمین کند. یکی از مخالفان سرسخت خط لوله گازی نورد استریم 2 دونالد ترامپ است که به کشورهای اروپایی به ویژه به آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اما اعلام کرده طرح گازی نورد استریم 2 کشورش را وابسته به روسیه نمی کند. به دنبال مخالفت برخی از کشورهای اروپایی، پارلمان اروپا در بروکسل هم نزدیک به 2 هفته پیش با صدور قطعنامه‌ای طرح گازی نورد استریم 2 را پروژه اقتصادی با اهداف سیاسی ارزیابی کرد و همزمان خواهان توقف آن شد. پیش از این هم کنگره آمریکا قانونی علیه طرح‌های انرژی روسیه تصویب کرده بود. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، کنگره آمریکا می تواند با استناد به این مصوبه شرکت‌های اروپایی را که در طرح گازی نورد استریم 2 سرمایه‌گذاری کرده‌اند تحریم کند. در صورت راه اندازی این خط لوله گازی، اوکراین که پیش از این به عنوان کشوری که گاز روسیه را به اروپا میرساند زیان میبیند. به این خاطر اخیراً مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ضمن انتقاد از راه اندازی پروژه نورد استریم 2 به اوکراین اطمینان داد که کشورش نخواهد گذاشت این طرح پیاده شود. مخالفت‌ها و موافقت‌ها با راه‌اندازی خط گازی نورد استریم 2 در حالی بالا گرفته که به گزارش روزنامه‌های آلمان 200 کیلومتر از این خط انتقال گاز تاکنون در زیر دریای بالتیک لوله‌گذاری شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان رو میشنید. پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی کارنامه است از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به آنچه دستمزد توافقی نامیده شده است میپردازم. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان اعلام کرد که این نیرو از ابتدای سال جاری تا کنون دست کم 650 اعتراض کارگری را در سطح این استان مدیریت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر عباس‌زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته 1100 اعتراض کارگری از سوی این نیرو در استان خوزستان مدیریت شد، گفت این مدیریت‌ها در راستای اعتراض مسالمت آمیز و به توصیف او عدم شکل‌گیری هر گونه تعرض به اموال عمومی و خصوصی بوده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره برخورد نیروی انتظامی و امنیتی با کارگران معترض و بازداشت شماری از آنان انتشار یافته است. موضوعی که انتقاد تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است. در سالیان اخیر شمار اعتراض‌های کارگری در مناطق مختلف ایران از جمله در خوزستان افزایش یافته است. در این ارتباط می‌توان به 38 روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز اشاره کرد. پرداخت نشدن به موقع دستمزد و حق بیمه، تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها، اخراج کارگران و یا واگذاری واحدها به بخش خصوصی از دلایل اعتراض کارگران بوده است. بیش از 500 کارگر شرکت کشت و صنعت مقان در اعتراض به واگذاری این واحد به بخش خصوصی در مقابل ساختمان اداری مرکزی شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شرکت کشت و صنعت مقان پس از یک بار لغو اهلیت خریدار به شرکت شیرین عسل تبریز واگذار شده است. شرکت کشت و صنعت مقان بیش از 2000 پرسنل دارد. این در شرایطی است که 10 سال قبل بیش از 5000 تن در این واحد تولیدی کار می‌کردند. رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی کامیونداران اخبار مربوط به اعتصاب کامیونداران در روزهای اخیر را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا تیموری درباره خواستهای صنفی کامیونداران گفت که این کانون پیگیر مطالبات صنفی کامیونداران از جمله قانون محاسبه کرایه بار بر اساس تن کیلومتر از طریق اداره‌ها و دستگاه‌های مربوطه است. پیش از این مقام‌های دولتی از اجرای این خواسته کامیونداران سخن گفته بودند. ایرنا اشاره کرد که در روزهای گذشته مطالبی درباره اعتصاب کامیونداران مشهد در فضای مجازی منتشر شده است. پیشتر هم فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که از اعتصاب شماری از کامیونداران در برخی از شهرهای ایران از ابتدای دی ماه حکایت داشت. در همین حال اخبار حاکی از آن است که هنوز مشکل لاستیک کامیونداران حل نشده است. پیش از این خبرگزاری خانه ملت گزارش داده بود که نمایندگان کامیون قوانین دارند و رانندگان در نشستی که رئیس مجلس و وزیر راه و شهرسازی در آن شرکت کرده بودند از نبود قطعات یدکی، لاستیک، بی‌توجهی دولت به این صنف و جلسات بی‌نتیجه دولت و مجلس درباره حل مشکلاتشان انتقاد کردند. در این ارتباط به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در میزگردی تلویزیونی اعلام کرد که توافق با کامیونداران به طور حتم اجرایی می‌شود. گزارش‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراض کشاورزان منطقه ورزنه اصفهان به قطع حقابه خود است. در یک فیلم که در این شبکه‌ها منتشر شده است، یک کشاورز معترض که همسرش نیز مریض است، به یک روحانی می‌گوید: کشاورزان منطقه شرق اصفهان در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به قطع حقابه خود دست به تجمع و راهپیمایی زدند. طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها و نیز برقراری دستمزد توافقی در روزهای اخیر خبرساز شده است. از قرار 60 نماینده مجلس طرحی را امضا و پیشنهاد کردند که به گزارش خبرگزاری فارس یک تبصره به ماده 41 قانون کار الحاق شود تا بدین ترتیب دستمزد کارگران کارگاه‌های زیر 10 تن در روستاها توافقی شود و بیمه و دستمزد آنها بر اساس پولی که به آنها داده می‌شود محاسبه شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا کاظمی فعال کارگری در اصفهان در این باره گفت: در این طرح پیشنهاد شده است که کارفرمایان در روستاهای با کمتر از 10 کارگر از شمول حداقل دستمزد مستثنا شوند که در نتیجه پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای کارگران بر اساس قرارداد خواهد بود و صندوق بیمه هم متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات خواهد شد. او افزود: در این طرح تلاش می شود تا کارفرما بتواند در قبال 44 ساعت کار در هفته هر مبلغی که بخواهد به کارگر پرداخت کند. بر اساس این گزارش، مؤسسه خیریه نظر اشتغال امام حسین در اصفهان از متولیان اصلی این طرح است. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
از مدتی پیش این طرح توسط این جریانات پشت سازمان‌های به اصطلاح خیریه شروع شده بود. یعنی خب افرادی رو که با اینا مراجعه میکردن، چون افراد محتاجی بودن، اینا معرفی میکردن به کارگاه ها با شرایط دستمزد توافقی خیلی پایین‌تر از حداقل دستمزد و عرف، و این بیچاره ها به خاطر اینکه مجبور بودن و بیشترشون هم زنان بی سرپرست و اینا بودن که در واقع از مدت ها پیش شروع شده این و اینا مقدماتشو فراهم کردن.
در این میان هنوز نامی از 60 نماینده حامی این طرح برده نشده است، اما به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس از اصفهان با دفاع از کلیات این طرح گفت: با توجه به اینکه هزینه های زندگی در مناطق مختلف متفاوت است، این موضوع که حداقل دستمزد باید متفاوت باشد منطقی است. بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از اعمال دستمزدهای مختلف در مناطق مختلف طرفداری کرده است. به نوشته ایلنا، مهمترین استدلال مخالفان حداقل دستمزد این است که به گفته آنها مانع انعطاف در بازار کار است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. در این حال به نوشته فارس، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی را به معنای گسترش فرق بین این کارگران دانست. صادق کارگر به این پرسش که چرا طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها دنبال می شود پاسخ می دهد:
به خاطر اینکه در اونجا متشکل نیستن، یعنی سطح تشکل و همکاری و نهادهای مدنی به مراتب تعدادشون کمتر از شهرهای بزرگ است و مناطق صنعتی هستش، و همچنین از نظر آشنایی به مسائل حقوق کار تفاوت می کنه با شهری ها. یعنی شهری ها آشناتر هستن با حقوق کار و مسئول چون بیشتر درگیر بودن. بنابراین اومدن از این نقطه شروع کردن که نقطه ضعف است و میخوان خب از اونجا شروع کنن و 100% به شهرها میرسن.
پیش از این تغییراتی در قانون کار داده شده است، از جمله در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد. بر اساس این تغییرات کارگران شاغل در کارگاه‌های زیر 5 و 10 تن و نیز در مناطق آزاد تجاری از مزایای قانون کار محروم شدند. البته این تغییرات با توجیه افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر انجام شدند. با این همه به گفته فعالان کارگری و اقتصاددانان منتقد این وعده‌ها تحقق پیدا نکردند. بحث دستمزد توافقی در شرایطی مطرح شده که بر اساس دو تبصره قانون کار حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. در این حال مقابله نامه‌های بین‌المللی نیز بر لزوم رعایت حداقل دستمزد تاکید دارند. اما واکنش دولت به طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها و برقراری دستمزد توافقی چیست؟ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت عده‌ای با مطرح کردن تعیین توافقی دستمزد به دنبال نادیده گرفتن حداقل حقوق کارگرانند که این کار به مصلحت نیست و مغایر با قانون کار است. یکی از شاغلین در طرح ساخت پتروشیمی NGL 3200 در استان خوزستان خبر داد که این پروژه که از سوی قرارگاه خاتم الانبیا در حال احداث بود به طور رسمی تعطیل شده است و بیش از 110 تن از کارکنان آن بدون دریافت دستمزدی از مرداد ماه تا کنون بیکارند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
به رادیو فردا گوش میکنید.